بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. عید قدیر، عید اکمال دین و اتمام نعمت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. حج امسال علی‌رغم نگرانی هایی که از قبل از حج وجود داشت، که البته اون چه که در ایران مطرح میشد نگرانی مربوط به بیماری بود که برای کسانی که دستن در کار حج بودند اهمیت چندانی نداشت، مثل ما، چون که می دونستیم که اصلا اینطوری نیست که گفته میشه و از ماها قبل هم ما این رو به دوستانمون اعلام کرده بودیم که اصلا اینطور نیست. یعنی عمره هم که تعطیل شد، با همین ادعا که اکثر مبتلایان به آنفولانزا نوع A از عمره این بیماری رو به ایران آوردن، طبق آمار ما، یعنی هیئت پزشکی بعثه، هیئت پزشکی حج، 800 هزار زائری که برای عمره مشرف شدن، احتمالاً یکیشون مبتلای به آنفولانزای نوع A بود و بنابراین اصلاً مسئله ربطی در واقع به عمره نداشت. حالا در مورد حج هم ما همین بحث رو داشتیم که اصلا اینطور نیست. تا زمانی که من بودم در حج، یعنی تا 2 روز قبل 3 روز قبل، هیچ مورد ابتلای به آنفولانزا نوع A نداشتیم و بعید میدونم که بعدن هم داشته باشیم. اصلا مسئله این آنفولانزا نوع A و هیچ مسئله مهمی بر ما نبود. اون چی که بر ما مهم بود چیزی بود که گفته نمیشد و اون این بود که روابط سیاسی بین ایران و عربستان از یک طرف و فضای تبلیغاتی که در عربستان ایجاد شده بود از طرف دیگر، این احتمال رو خیلی تقویت کرده بود که عربستان قصد داره امسال خاطره حج سال 66 رو تکرار کنه و این احتمال تقریبا برای کسانی که دستن در کار حج بودن یقینی بود و کار بسیار فشرده ای انجام شد در طول حج. البته از قبلش مقدماتی شروع شده بود، ولی اصل کار در دورانی که در واقع مشرف شدیم برای حج انجام شد، که حالا داستان طولانی داره که نهایتاً البته در واقع با عنایات خاص امام زمان عجل الله فرجه شریف، که واقعاً حج امسال مورد عنایت خاص اون حضرت بود، بدون هیچ گونه مشکلی الحمدلله حج برگزار شد و تمام اون چه که مرسوم بود در حج از برگزاری دعاهای کمیل و برگزاری مراسم براءت، همه اون کارها در کمال آرامش و بدون مشکل انجام شد و به اعتراف مسئولین و دستندرکاران حج، حج امسال آسان‌ترین حج بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز بود و حجی با این سهولت و با این آسانی در طول این سالها تحقق پیدا نکرده بود. به لحاظ بیماری و مرگ و میر هم امسال ما کمترین آمار بیماری و کمترین آمار مرگ و میر رو در طول تاریخ حج تقریبا داشتیم. و نه تنها ما بلکه زائرین کشورهای دیگر هم که من با اونها احیانا صحبت کردم، به ویژه زائرین شیعه کشورهای دیگر این مطلب رو داشتن که امسال آسان‌ترین حج بود و الحمدلله این حج به خوبی برگزار شد. و یه مطلبی هست انشالله اگر خدا خواست ابتدای بحث فقه اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، ما در ابتدای بحث اصول دوره دوم که در واقع الان به اواخرش رسیدیم، مباحث رو به دو بخش تقسیم کردیم: فلسفه علم اصول و علم اصول. گفتیم مبنای این تقسیم این است که ما اگر به مسائل یک علم از بیرون نگاه بکنیم و اون رو مورد داوری قرار بدیم، در واقع فلسفه یک علم شکل میگیره، و وقتی وارد خود مسائل میشیم در واقع وارد خود اون علم شدیم. بنابراین اگر ما مسائل علم اصول رو از بیرون نگاه کنیم، فلسفه علم اصول شکل میگیره که قبلا توضیح دادیم. فلسفه هر علمی 4 بخش اصلی داره. یکی تاریخ اون علم هست که ما وقتی از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم و سیر تحولات اون دانش رو مورد مطالعه قرار میدیم که ابتدا چه مسئله مطرح شد و بعد این مسئله به چه شکل تغییر کرد و تا به امروز به کجا رسید، اون چه انجام میدیم در واقع در حوزه فلسفه علم قرار میگیره، هرچند که در واقع سبقه تاریخ علمه. بنابراین تاریخ یک علم که از مطالعه بیرونی یک علم به دست میاد، بخشی از فلسفه اون علم رو تشکیل میده. مبادی یک علم رو که در واقع در نگاه بیرونی وقتی ما مطالعه میکنیم علم رو و از این منظر نگاه میکنیم که بر چه مسائلی در علوم دیگر مبتنی است، باز بخش دیگری از فلسفه علم رو تشکیل میده. روش هایی رو که در یک دانش به کار گرفته میشه برای حل مسائلی که در اون دانش هست، این در واقع بخش سوم فلسفه علم رو تشکیل میده. و بالاخره روابطی که بین یک دانش با سایر دانش ها وجود داره، آخرین بخش فلسفه علم رو تشکیل میده. دوستانی که در این دوره بودن خاطرشون هست که 2 سال اول ما فلسفه علم اصول رو توضیح دادیم و در اونجا گفتیم که بخشی از اون چه که در علم اصول متعارف بحث میشه در واقع مربوط به فلسفه علم اصوله و داخل خود علم اصول نیست. بحث ما بعد از فلسفه علم اصول مرتبط شد با خود علم اصول. در بحث علم اصول ما اول این نکته رو مطرح کردیم که در واقع محور تمام بحث‌های علم اصول، اگر ما بخواهیم برای علم اصول یک موضوعی تعیین کنیم که بر اساس اون موضوع تمام دانش علم اصول رو طبقه بندی کنیم، حجته. علم اصول از حجت بحث میکنه و توضیح دادیم که حجت یعنی آنچه که به اون استدلال میشود، ما یحتج به، همین معنای لغوی مورد نظر ماست. البته مصداق این معنای لغوی در منطق یک چیزی میتونه باشه، در ادبیات یک چیزی میتونه باشه، در اصول یک چیز دیگری. در واقع ما در علم اصول به دنبال حجت‌های فقهی هستیم، ببینیم برای فقیه چه چیزی حجته که میتواند به استناد اونها حکم شرعی رو ثابت بکنه. ما کل علم اصول رو با محوریت حجت طبقه بندی کردیم. البته من این داستانش رو قبلا به دوستان گفتم که همین یک کلمه‌ای که من میگم که هم کل علم اصول رو ما بر اساس حجت طبقه بندی کردیم، من بعد از اینکه دوره اول علم اصولم تمام شده، یعنی 10 سال خارج علم اصول رو گفتم، که خب قطعا قبلش هم خودم درس خوندم، سطح هم گفتم، خودم رسائل، کفایه، اصول فقه، همه اینها، برای اینکه همین مسئله رو بتونم منقح بکنم، یک 3 ماه تابستون فقط روی این موضوع من در واقع مطالعه و فکر میکردم که اگر ما بخوایم کل علم اصول رو بر اساس یک موضوع خاصی طبقه بندی کنیم، اون موضوع چه خواهد بود؟ تمام اون چرا که اصولی ها گفتند باز مورد مطالعه قرار دادم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که در واقع موضوع علم اصول، اون چه که محور همه مباحث هست در علم اصول، حجته. اصولی از اون چیزی بحث میکنه که حجت در فقه قرار میگیره، حالا گاهی منتهی میشه به این که حجت هست مثلا خبر واحد، گاهی منتهی میشه به این که حجت نیست مثل قیاس یا استحسان یا سد ذرایه یا فتح ذرایه، ولی بالاخره اون چه که مورد بحث اصولیست حجت. ما بر اساس اصطلاحات نظریه اندیشه مدون که در جای خودش توضیح دادیم، این رو در فلسفه علم اصول توضیح دادیم در بحث مبادی، آمدیم گفتیم که حجت در واقع به 2 بخش کلی تقسیم میشه. یک بخش حجت بر حکم شرعی یا مکاتب اسلامی، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی و از این قبیل، که این در واقع همین قسمتی است که در اصول متعارف بحث میشه. اصول متعارف البته به دنبال حجت است برای حکم شرعی، ولی با توجه به اونچه که در نظریه اندیشه مدون توضیح داده شده، اونچه که حجت برای حکم شرعی است، حجت برای مکاتب اسلامی هم میتونه باشه. بخش دوم حجت بر نظام‌های اسلامی است که نوع احتجاج در اونجا تفاوت می‌کنه، عناصر خاص خودش رو داره که اون بحث جداگانه است. در بحث حجت بر حکم شرعی که در واقع همین اصول متعارف رو تشکیل میده، ما کل علم اصول رو به 3 فصل تقسیم کردیم. فصل اول حجت محرزه. حجت محرزه اون دلیلی است که برای ما حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب رو احراز میکنه، همونی که احیانا در اصطلاحات اصولی بهش میگن اماره. فصل دوم در حجت غیر محرزه، مقصود ما از حجت غیر محرزه اون دلیلی است که هرچند دلیل محسوب میشه در مقام عمل، اما حکم شرعی رو برای ما احراز نمی کنه. بدون اینکه ما حکم شرعی رو احراز کنیم، وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه و قابل احتجاج هست به این حجت که همون چیزی که ازش تعبیر میشه به اصول عملیه. ما این 2 بخش رو در واقع بحث کردیم. همونطور که دوستان مستحضرن، ما امسال سال 9 در واقع دوره 2 خارج علم اصولمون هست که 2 سال اولش رو فلسفه علم اصول گفتیم، 7 سال بعدی یعنی 6 سال گذشته و امسال رو مشغول خود علم اصول بودیم. در طول 6 سال تا امروز، بخشی از سال 7، ما حجت محرزه و حجت غیر محرزه رو بحث کردیم. البته دوستان خاطرشون هست که ما ترتیب رو در مباحث تغییر دادیم و اون شکل متعارف مباحثی که هست رو ضرورتاً حفظ نکردیم، مگر در جایی که منطق بحث این شکل رو قبول میکرد یا احیاناً اون شکل سادگی خاصی برای بحث ایجاد میکرد. بعد از پایان فصل اول و دوم، ما در واقع وارد می‌خوایم بشیم در فصل 3 که بحث تعارض حجج هست. در این بحث ما می‌خوایم به این مسئله بپردازیم به شکل کلی که اون چی که به عنوان حجت در بحث‌های قبلی شناخته شده، چه حجت‌های محرزه چه حجت‌های غیر محرزه، اگر با یکدیگر تعارض داشتن، یعنی یک حجتی یک نتیجه ای رو اقتضا می‌کرد، حجت دیگری نتیجه دیگری رو اقتضا می‌کرد، وظیفه رو بر اساس کدام یک از این دو باید تعیین کنیم؟ کدام یک از این دو در ظرف تعارض در واقع حجت هستند؟ که در واقع این نکته رو دقت کنید، این نکته کلیدی این بحثه. ما در حجت محرزه از این بحث میکنیم که آیا مثلا خبر واحد یا ظواهر قابل احتجاج در مقام احراز حکم شرعی هستند یا نه، بنابراین از حجیتشون بحث میکنیم. البته احیانا به سغریاتشون، مثلا تو بحث ظواهر ما بحث مفصلی رو داریم تحت عنوان مباحث الفاظ که سغریات حجیت ظهور رو ما توضیح میدیم. در حجت غیر محرزه از این بحث میکنیم که آیا این حجت که حکم شرعی رو احراز نمی کنه، مثل براءت یا مثلا استصحاب، در کجا قابل احتجاجه؟ پس در دو فصل اول بحث از حجیت میکنیم. در فصل سوم هرچند عنوانش رو ما میگیم تعارض حجج، در واقع بحث میکنیم از حجیت در ظرف تعارض، نه از ذات تعارض حجج. یعنی ما در واقع از این داریم بحث میکنیم که وقتی دو تا حجت با یکدیگر تعارض دارن، کدام یک از این دو حجتند. یعنی باز در این فصل سوم هم بحث ما از حجیته. فوقش در فصل اول و دوم حجیت رو با فرض عدم تعارض داریم مطالعه میکنیم، ببینیم فی حد نفسه حجت یا نه، آیا خبر واحد اصلا خودش حجته، آیا ظواهر خودشون حجتن. در این فصل سوم با فرض تعارض داریم بحث میکنیم که وقتی دو تا دلیل با یکدیگر تعارض دارن، کدام یک از اینها قابل احتجاجه، قابل تمسک حجت برای ما. بنابراین ما از اون محور اصلی منحرف نشدیم، باز بحثمون از حجیته. فوقش در فصل اول و دوم حجیت در ظرف عدم تعارضه، حجیت فی نفسه مورد نظر ماست، و در فصل سوم حجیت در ظرف تعارض مورد نظر ماست، که این حالا بحثیست که در متن بیشتر بهش خواهیم پرداخت، یعنی در خود مسئله بهش میپردازیم. ولی نکته کلیدیش در اینجا که ما اگر از اخبار متعارضه در علم اصول صحبت میکنیم، از این جهت صحبت میکنیم که ببینیم دو تا روایت که مثلا با یکدیگر تعارض دارن، که لولا تعارض هر یک از اونها فی حد نفسه حجت بود، حال که با یکدیگر تعارض پیدا کردن، کدام یک حجته. بنابراین ما از اون محور اصلی منحرف نشدیم و همچنان داریم بحث میکنیم از حجیت، با این تفاوت که اینجا حجیت رو در ظرف تعارض بحث میکنیم. خب اولین بحثی که اینجا مطرح میشه، همطور که مستحضرید، بحث تعریف تعارضه. حالا این تعارض که ما میگیم یعنی چی اصلا؟ تعارض به چه معناست؟ تعارض خب از ماده عرض و مقصود از عرض در اینجا این است که چیزی در قبال چیز دیگری قرار بگیره. تعارض یعنی این در قبال این قرار بگیره. البته این که در قبال این قرار بگیره گاهی مماثل همند، که این به خصوص در ادبیات عرب به کار میره، که تعبیر میکنن فلانی آرز شعر فلانی را. مقصودشون اینه که یعنی همون مضمونی که او در شعر خودش آورده، همون مضمون رو این هم به شعر در آورده، که در این حالت تعارض به معنای تنافی نیست. اون یه شعر گفته مثلا راجع به لیلی و مجنون، این هم همون مضمون رو، همون لیلی و مجنون رو دوباره گفته فوقش با شعر دیگری از خودش. نه اقتباس نه، نه اقتباس نیست. اقتباس این است که شما شعری رو که کسی گفته در شعر خودت بیاری. نه اقتباس نه، همون مضمون رو اون به شعر در آورده، اینم به شعر در آورده. دوتا شعرن، هر دو مضمونشون یکیه، دو مطلبشون یکیه، محتواشون یکیه، ولی دوتا شعر جداگانه است. گاهی به ملاک تنافیه، یعنی وقتی میگیم این عارض فلانون، که این بیشتر هم هست، یعنی اون چی که تو ذهن میاد در استعمالات و متعارف کلمه تعارض همینه، که این به ملاک تنافیه، یعنی با یکدیگر ناسازگاری دارند. این در قبال اونه، یعنی اون چی که او هست این خلافشه. بله اونم یکی از استعمالات کلمه تعارض. حالا این بحث لغویش خیلی مهم نیست، در واقع بیان این نکته است که چرا تو علم اصول به این گفته تعارض، چون اون چی که برای ما مهمه در واقع تعارض اصطلاحیه، که ما ببینیم اصولی ها که میگن تعارض مقصودشون چیه. فعلا حالا تعارض لغویان به چه معناست، ما که اینجا لغت بحث نمی کنیم. علی حال این نکته که گفتیم در بحث تعارض به من تعارض به معنای لغوی، حاصلش اینه، تعارض در اون منظری که اینجا مورد نظره اینه که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار میگیره به ملاک تنافی. اما در اصطلاح تعارض به چی گفته میشه؟ خب یه تعریفی هست، تعریفی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه توی رسائل مطرح میکنه و این تعریف رو به عنوان تعریف مشهور ذکر میکنه. میگوید تعارض عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل به شکل تناقض یا تضاد. مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشن، حالا تنافیش یا به نحو تناقض باشه، تناقض یعنی اثبات و سلب، یک طرف میگه هست اون یکی همون رو میگه نیست. مثلا فرض کنید یک دلیل میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، دلیل دیگه میگه نماز جمعه واجب تعیینی نیست، میشه تناقض. یا به نحو تضاد، تضاد یعنی هر دوشون میگن هست اما دو گونه از هستی است که قابل جمع نیست. مثلا میگه غسل جمعه واجب است، اون میگه غسل جمعه مستحب است، استحباب با وجوب جمع نمیشه، احکام خمسه تکلیفی با یکدیگر تضاد دارن. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر مدلول دو دلیل، خوب دقت کنید، مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشن، حالا یا به نحو تضاد یا به نحو تناقض، ما میگیم اون دو دلیل با یکدیگر معارضن، تعارض دارن. مرحوم صاحب کفایه به جای تعبیر تنافی مدلول دو دلیل میگه تنافی دو دلیل یا چند دلیل، دوش رو هم خصوصیتش رو میگه کنار میذاریم، تنافی دو یا چند دلیل. نه مدلول. میگوید تنافی دو یا چند دلیل به حسب دلالت و در مقام اثبات، که از حیث دلالت و در مقام اثبات اگر با یک دیگر تنافی داشته باشن، باز به وجه تناقض یا تضاد این میشود تعارض. خب چرا شما عبارت رو عوض کردی؟ خواستی عبارت جدید ذکر کنی؟ مثلا حالا چه اشکالی داشت عبارت مرحوم شیخ تنافی مدلول دو دلیل شما تعبیر میکنی به تنافی دلیلین به حسب دلاله؟ چه فرق داره تنافی مدلول دو دلیل با تنافی دلیلین به حسب دلاله؟ چه فرقی داره؟ الفاظ عوض شده. مرحوم آخوند در توجیه اینکه چرا این کار رو کرده میفرماید علتش این است که، مگه اینجا بعد از درس اصول درسیه؟ بگو بهشون که این درس ها تعطیل شد دیگه، بگو آب آمده دیگه، تیمم باد. عرض کنم خدمت شما این، آره بگو آقا درس ها شروع شده دیگه، کسی ساعت 9 تا 11 به اینجا نزدیک نمیتونه بشه. بله ام نداره، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. بله عرض کنم خدمت شما دلیلی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه ذکر میکنه این استش که فرمایش شیخ شامل موارد جمع عرفی میشه. اونجاهایی که جمع عرفی هم بین دوتا دلیل هست، تنافی مدلول دو دلیل داریم، در حالی که ما به اون تعارض نمیگیم. مثلا عام و خاص، اکرم کل عالمن لا تکرم الفساق من العلماء، اینا با هم تنافی مدلول دارن، ولی چون جمع عرفی دارن ما نمیگیم اینا با هم تعارض دارن. بنابراین مرحوم آخوند میفرماد تعریف شیخ مانع نیست، مواردی رو که تعارض نیست رو هم دربر میگیره، موارد جمع عرفی رو میگه، اما تعریف من جامعه و مانع، یعنی هم همه موارد تعارض رو میگیره هم موارد جمع عرفی رو دربر نمیگیره. حالا این که واقعا تعریف مرحوم آخوند جامع و مانع هست یا نه، و آیا اون اشکال بر مرحوم شیخ واقعا اشکال هست یا نه، انشالله جلسه آینده یعنی روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.